بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الغداه المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله 50 که به حج کافر پرداختن حضرت امام رضوان الله علیه، به این نکته اشاره کردن که اگر شخص در حال اسلام، در حال کفرش محرم بشه و بعد مسلمان بشه، اون احرامش کافی نیست، باید دوباره محرم بشه و برای دوباره محرم شدن باید برگرده به میقات، اگر نه از همون نقطه‌ای که هست محرم بشه. حضرت امام رضوان الله علیه در مورد کافر این جمله رو اضافه کردن که اگر در حرم هست نمیتونه بره تا میقات، بره بیرون حرم، اگر نشد داخل حرم این محرم بشه. گفتیم این عبارت در عبارات فقها نیست، جز مرحوم صاحب مدارک که در اونجا ایشون اشاره کرده. البته علما این عبارت رو در بحث ناسی اشاره کردن، ولی در مورد کافر به این اشاره نکرده. دیروز توضیح دادیم اگر علما نفرمودن ظاهرا از این باب نیست که قبول نداشتن، از این بابه که به نظرشون واضح بوده، نیاز به بیان خاص نداشتن. حالا یه روایت هم، دو تا روایت هم هست که البته این دو روایت رو صاحب مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب، این دو روایت رو باز در ذیل بحث ناسی ذکر میکنه. مرحوم شیخ، میدونید که تهذیب شیخ طوسی رضوان الله علیه شرح مقنعه شیخ مفیده، که در واقع شیخ طوسی اومده کتاب مقنعه استاد خود شیخ مفید رو شرح کرده، بعد روایاتی رو که در ذیل هر مسئله بوده ذکر کرده. به اینجا که رسیده مرحوم شیخ اشاره میکنه، میفرماد و من نسی الاحرام من المیقات فلیرجع الیه، کس که یادش بره از میقات محرم بشه برگرده به میقات، و یحرم منه از اونجا محرم بشه، انکان علیه وقتور، اگر وقتشو داره، و ان لم یکن علیه وقتور، اما اگر نه وقتش نیست، فلیمزه بگذره، ولی یحرم من الموضع الذی انتها الی، همون موضعی که رسیده همونجا محرم بشه. بعد از اینکه این عبارت رو مرحوم شیخ میفرماد، میفرماد روا ذلک، به این روایت اشاره میکنه. روایت صحیحه حلبی است از امام صادق علیه السلام که موسی بن قاسم بجلی از ابن ابی عمر از حماد از حلبی نقل میکنه، سند هم سند بسیار خوبیه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم، میگوید من از مردی سوال کردم که احرام رو ترک کرد تا اینکه وارد حرم شد. فقال یرجع الی میقات اهل بلاده الذی یحرمون منه، این باید برگرده به میقات اهل سرزمین خودش که از اونجا محرم میشن، یعنی اگر اهل شام به میقات اهل شام، اگر اهل عراق به میقات اهل عراق، از اونجا محرم بشه. و ان خشیت ان یفوته الحج، اگر ترسید که بخواد بره تا اونجا دیگه به حج نمیرسه، فلیحرم من مکانه، از همون جایی که هست محرم بشه. فان استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج، اگر میتواند از حرم خارج بشه، چون فرض راوی این بود که ترک الاحرام حتی دخل الحرم، حضرت فرمان اگر میتواند از حرم خارج بشه، نمیتونه به میقات برسه ولی میتونه از حرم خارج بشه، بره خارج حرم محرم بشه، فلیخرج. روایت دومی که مرحوم شیخ نقل میکنه صحیحه عبدالله ابن سنان هست، از عبدالرحمن ابن ابی نجران از عبدالله ابن سنان نقل میکند که سألته عن رجل مر علی الوقت الذی یحرم منه الناس، مردی از اون وقت، مقصود میقات، میقاتی که یحرم منه الناس رج، فنسیه، یادش رفت، مثل همون روحانی کاروان که عرض کردم یادش رفت، او جهل مثلا نمیدونست که باید اینجا محرم بشه. فلم یحرم حتی اتا مکه، محرم نشد تا رسید مکه. فخاف ان یرجع الی الوقت، ترسید برگرده به میقات. فیفوته الحج، خب حج ازش فوت بشه، میخواد برگرده طول میکشه. حضرت فرمودن یخرج من الحرم فیحرم، میره از حرم بیرون محرم میشه. فیجزیه، این مجزیه. بعد خود مرحوم شیخ ذیل روایت اشاره میکنه، میفهمد لیس بین هذه الروایه والاولا، اون روایت قبلی، تناف. شما نگید اون گفت فل، عبارت که اونجا داشت فلیحرم من مکانه فإن استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج، اما اینجا فرمود یخرج من الحرم فیحرم. شما میگه اینا با هم منافات نداره. فرض حضرت اون این در هر دو اینه، اگر میتواند بره بیرون بره بیرون، اگر نشد که همونجا محرم بشه. میگه منافاتی نداره با هم دیگه. به این نکته در این روایت اشاره نکرده، ولی این نکته در این روایت اگر نیست، منافاتی با این نکته که در روایت اول وجود داره نداره. نتیجه همونیست که دیروز هم اشاره کردیم، و اون این که این کلمه فلاحوتی که امام رضوان الله علیه فرمودن و عرض کردیم اکثر فقها اصلا به این مسئله اشاره نکردن، ولی در مسئله ناسی گفتن و فقط مرحوم صاحب مدارک به این مسئله اشاره کرد و عبارت صاحب مدارک هم یه جوری بود که انگار این از مسلماته. به نظر ما این فعل احوت وجهی نداره، این اقواست، فتواست، احتیاط نیست. و توضیحش هم دیروز دادیم که در واقع کافری که در حال کفرش محرم شده مثل اون کسیست که یادش رفته محرم بشه، چون احرامش احرام باطلیه، مثل اون میمونه. بنابراین همونطوری که در مورد اون این قاعده مطرحه که اگر داخل حرم شد باید بره بیرون، در مورد این کافر هم همین مطرحه. دیروز هم اشاره کرد دنباله فرمایش حضرت امام راجب مرتد بود. قسمت اول فرمایش حضرت امام رو قبلا خوندیم، گفتیم واضحه که مرتد یجب علیه الحج، چون بر همه حج واجبه، بر مسلمان و غیر مسلمان، این هم برش حج واجبه. سواء کانت استطاعته حال اسلامه او بعد ارتداده، فرق نمی‌کنه، در هر حال الان برش حج واجبه. ولا یصح منه، چون که این مسلمان نیست. فإن مات قبل ان یتوب یعاقب علی، خب عقاب میشه بر همین حج، یعنی مثل هر کافر دیگری. ولا یقضا عنه علی الاقوى، قضا هم نمیشه. و ان تاب، اگر توبه کرد، وجب علیه، حج برش واجبه. و صح منه، حجش هم صحیحه علی الاقوى. حالا این توضیح میدیم چرا امام این جمله رو فرموده. سواء بقیت استطاعته، چه استطاعتش تا زمان اسلامش باقی بمونه، او زالت قبل توبته. ولو احرم حال ارتداده، اگر در حال ارتداد محرم بشه و بعد مسلمان بشه دوباره توبه کنه، فکل کافر الاصلی، مثل همون کافر اصلی میمونه که گفتیم که باید برگرده به میقات، اگر نمیتونه در محل خودش، اگر داخل حرمه باید بره بیرون، اگر نمیتونه همونجا داخل حرم محرم بشه، این همونی که گفتیم. این مطلب رو امام در مسئله 50 آورده، اما مرحوم سید این رو در قالب یک مسئله جداگانه ذکر کرده. فرموده المرتد یجب علیه الحج سواء کانت استطاعته حال اسلامه السابق او حال ارتداده. کلمه سابق رو که مرحوم سید آورده با فرض اینه که این آقای مرتد دو تا اسلام داره، یه اسلام سابق، یه اسلام لاحق که بعد از ارتداد دوباره توبه میکنه، من همین تعبیر اسلام سابق فهمیدم. ولا یصح منه، چون کافره. فإن مات قبل ان یتوب یعاقب علی ترکه ولا یقضا عنه علی الاقوى، چرا؟ اینو ذکر کرده مرحوم سید، همون تعبیری که در مورد کافرم داشتن، لعدم اهلیته للاکرام و تفریق ذمته، چون که این صلاحیت اکرام و اینکه ما ذمه‌شو فارغ کنیم نداره. کل کافر الاصلی که این همین تعبیر رو در مورد کافر اصلی هم ایشون داشت. و ان تاب، اگر این آقا توبه کرد، وجب علیه، یعنی حج، و صح منه، ازش حجم صحیح. و این کان فطریه، این بحث مربوط به این نکته است. امام که فرمود صح منه علی الاقوا، ناظر به این بحث بود که مرحوم سید بازش میکنه. و اون اینه که مرتد دو دست است دیگه، مرتد ملی یعنی اونی که اولا کافر بوده بعد مسلمان شده بعد دوباره کافر میشه، این میشه مرتد ملی. یکی مرتد فطریه، ابتداعا مسلمان بوده از ابتدا بعد کافر میشه. در مورد مرتد ملی خب میدونید که احکامش خیلی سهلتر است تا احکام مرتد فطری. در مورد مرتد فطری بحثه که حالا در مورد مرتد فطری تعبیر مشهور فقها اینه که کسی که مرتد میشد ارتداد فطری، دمش حلال میشه، زنش ازش جدا میشه، اموالش هم منتقل میشه به ورثه. این به منزله میته دیگه، زنش عده نگر میداره و میره جدا میشه، بچه هاش هم ورثش هم میان اموالش جمع میکنن میرن، این کلمه میته مورد تموم شد. من در مورد مرتد فطری، حالا اون یه بحثه که اون احکام، احکام قتل و از بین رفتن از حلقه به اصطلاح علقه ازدواج و تقسیم اموال بین ورثه بعد چه چیز مترتب میشه، که دو تا دیدگاه حداقل هست، حالا بیشترش هم هست، سه تا هست جد. یه دیدگاه اینه که اگر کسی مسلمان بود کافر شد، یعنی اولا مسلمان بود که حالا مرتد فطری هم میدونید که چجوری معنا میکنن، میگن اون کسی که پدر مادرش مسلمان بوده یا یکیشون مسلمان بوده و بعد این بالغ که شد مسلمانن بالغ شد بعد این آدم کافر بشه. خب اینا میگن اگر این آدم کافر شد، همین که کافر شد ولو هنوز برای حاکم ثابت نشده یا اظهار چیزی نکرده ولی خودش در درون خودش دیگه اعتقادش رو از دست داد، این احکام برش مترتب میشه، دمش مباح میشه، خون زنش جدا میشه و اموالش هم به ورثه منتقل میشه. نقطه مقابلش بعضی ها گفتن، البته این شاذه ولی بعضی گفتن این احکام مربوط به مرتد، مربوط به مرتدی است که اقدام میکنه علیه عقیده اسلامی، یعنی شروع میکنه به صحبت کردن علیه اسلام، تبلیغات کردن، فعالیت کردن و در نتیجه امنیت فکری و عقیدتی جامعه رو مختل میکنه، اینه که کشته میشه و چه و چه. یه قول میانی هم هست و نیست که ما از روایات استفاده کردیم تو بحث ارتداد، در بحث حدود که در بحث حد قتلش البته این بحث رو مطرح کردیم، اونجا صحبت کردیم گفتیم که مرتد مادامی که اظهار ارتداد نکنه حکم قتل نداره، اما اگر اظهار ارتداد کرد و ثابت شد که اظهار کرده ارتداد رو، حکم قتل رو پیدا. یه بحث دیگری که آقایون دارن این است که اصلا مرتد توبهش قبوله یا نه، آیا اگر توبه کرد پذیرفته میشه یا نه. دیگه میگن اگر توبه کردی دیگه توبت قبول نیست و به درد نمیخوره و مثلا کشته میشه و اعمالش هم دیگه به درد نمیخوره. مرحوم سید مثل اکثریت قریب به اتفاق فقها، حالا ایشون بحث کرده، خیلی حالا عبارت اشاره میکنم مثل مرحوم محقق و دیگران، اصلا اینو مفروض گرفتن که توبه مرتد ولو مرتد فطری مقبوله و اینجور نیستش که حالا توبهش قبول نباشه. ایشون میفهمد و ان کان فطریا علی الاقوا من قبول توبته، این من قبول توبته میخوره به این داست علی الاقوا، که اقوا اینه که توبه شخص مرتد فطری قبول میشه. سواء بقیت استطاعته او زالت قبل توبته، که گفتیم اینجا با کافر اصلی فرق کرد. در کافر اصلی گفتن اگر استطاعتش قبلا از بین رفته در زمان کفرش، الان حج برش لازم واجب نیست، اگر استطاعتش تا الان باقیه باید بره. اما در مورد مرتد میگن نه، همون تعبیری که امام هم داشتن، که اگر این آدم استطاعتش در زمان کفرش هم از بین رفته باشه، باز که مسلمون شد و توبه کرد باید بره حجش رو انجام بده. چرا؟ مرحوم سید اشاره میکنه، امام دلیل رو ذکر نمیکنه ولی سید اشاره میکنه، فرمان فلا تجری فیه در مرتد قاعدت و جب الاسلام، الاسلام یجب ما قبله در مورد مرتد جاری نمیشه، لانها مختصتون بالکافر الاصلی. قاعده جب اختصاص داره به کافر اصلی در مرتد، مرتد هم یه نوع کافره ولی کافر اصلی که اصلا سابقه اسلام نداره او هست که قاعده جب در موردش جاری میشه. به چه دلیل؟ به حکم تبادر. یعنی وقتی میگن الاسلام یجب ما قبله، معناش اینه که اون شخص همه سوابق قبلیش کفر بوده. که مرحوم آغازی ها به اینجا تعلیقه زده، تعلیقه ای که آغازی ها زده در واقع نوعی پاسخ به یک سؤاله، چون اینجا ممکنه کسی این اشکال بکنه که در متن الاسلام یجب ما قبله لفظ کافر یا کفر که نیامده، که شما بگید متبادر از کافر یا کفر، کافر اصلی است شامل مرتد نمیشه. تعبیر اینه الاسلام یجب ما قبله، اسلام اون قبلش رو میپوشونه، جبران میکنه. چه ربطی داره به این که این کافر اصلیه یا مرتده؟ این اشکال بر عبارت مرحوم سید چون وارد میشه ممکنه به ذهن بیا، مرحوم آغازی ها در واقع به این اشکال جواب میده. ایشون میگه اطلاق کلمه ما قبله اقتضا میکند که این کفر اصلی است. الاسلام یجب ما قبله یعنی قبلش همه غیر اسلام بوده، در حالی که در مرتد قبلش یه دوره غیر اسلامه یه دوره اسلامه. پس مثلا الاسلام یجب ما قبله شامل مرتد نمیشه. بله، بعد اشاره میکنن ایشون به همون مطلبی که امام هم دارن، مرحوم سید، ولو احرم فی حال ردتهی، یعنی در حال ارتداد، ثم تاب وجب علیه الاعاده، چون که گفتیم احرامش در حال ارتداد به دست نمیخوره، کل کافر الاصلی. ولو حج فی حال، این عبارت مرحوم سید در نسخه هایی که مختلف که من دیدم اینه، ولو حج فی حال احرامهی ثم ارتد، اگر در حال احرامش حج انجام دهد سپس مرتد شود لم یجب علیه الاعاده علی الاقوا. ایشون تعبیرش اینه، ولی این عبارت بی‌معناییه به نظرم، این غلطه. حالا ولو تو نسخه عروه هم باشه این غلطه، ظاهرا عبارت اینه که تو آثار فقهی دیگه هست که ولو حج، این آقای مرتد الان ما فی حال اسلامهی، اون موقع که مرتد نشده بود هنوز، همون موقع مستطیع شد و همون موقع حجش انجام داد. آیا حالا که مرتد شد یجب علیه الاعاده؟ که اون حجی رو که موقع اسلامش هم انجام داده باید اون رو هم اعاده کنه؟ مرحوم سید میفرماید نخیر، اعاده نداره دیگه، اون که در حال اسلام حج انجام داده اشکالی نداره که مسلمون بوده، هم احرامش درست بوده هم خود حجش، بعدن مرتد شده صدمه‌ای به اون حج قبلیش نمیزنه. بعدشون دلیل میاره، چی معنا داره لو حج فی حال احرامهی ثم ارتد؟ مگه آدم بدون احرام هم میتونه حج بکنه که مثلا این فی حال احرامش حج انجام داده؟ معلومه دیگه، فی حال احرام حج انجام میده. این مقصود حال اسلامهیه در مقابل ارتدادش. عرض میکنم حالا این عبارت تو کتابای فقهی دیگه هست، این غلطه دیگه. حالا اگر تو نسخه هم باشه، حالا نسخه‌ای که من دیدم هست، شاید سید نوشتن اسلام بعدن شده احرام، حالا اون نمیدونم، ولی اون نسخه‌ای که من دیدم نوشته احرام، حالا مهم نیست، مقصود معلوم. ایشون به این روایت زراره اشاره میکنه که من کان مؤمنا فحج، ثم اصابت و فتنتون ثم تابه یحسب له کل عمل صالح عمله ولا یبقل منه شیئون. کسی که مؤمن بوده بعد حج انجام داده، بعد یه فتنه ای براش پیش اومد، بعد دوباره توبه کرد، اون اعمال صالحی که انجام داده اینا یحسب له ولا یبقل منه شیئون، چیزی ازش باطل نمیشه. بعد چون حالا این بحث که ایشون کرده ناظر به بحث بعضی هاست که آقا کسی که مرتد بشه همه اعمالش حبط میشه، پس همه اعمالش باطله. ایشون میگه و آیت الحبط که حبط رو مطرح کرده مختصتون به من مات علا کفره، این اختصاص داره به مرتدی که مات علا کفرهی، در حال کفرش بمیره توبه نکنه. بعد به این آیه اشاره میکنه و من یرتدد منکم عن دینهی فیموت و هو کافر فاولائک حبطت اعمالهم. کسی که از دین خودش مرتد بشه بعد بمیره و هو کافر، یعنی بدون توبه، اینا حبطت اعمالهم، یعنی اون اعمالی هم که در حال اسلامشون انجام دادن حبط میشه. حبط البته حالا کلام بحث کردن حبط یعنی چی؟ یعنی باطل میشه، از بین میره، چه و چه؟ گفتن حبط یعنی متوقف میشه، یعنی اثر براش اون دنیا نداره. این که حالا اون عمل به معنای دنیاییش باطل بشه نه، ولی اگه مثلا حج اونجا یک فرض کن قرار هر کی حج بره مثلا اونجا بشه یک کاخ اونچنانی تو بهشت بده، این حبط میشه، این متوقف میشه، بهش داده نمیشه. البته این حبط مادامی است که توبه نکنه، و اگر تو دنیا توبه کرد قبل از مرگش دوباره این آزاد میشه و اون اعمال قبلی طبق همون روایت یحسب له کل عمل صالح عمله، همه اونا براش حساب میشه. ولی چون فهمت هذه الآیه دلیل علی قبول توبه المرتد فطری، خود آیه که و هو کافر اگر مرد اولئک حبطت اعمالهم، معلوم میشه اگر غیر کافر بمیره حبط عمل نمیشه، پس معلوم میشه شخص مرتد میتونه توبه کنه و اطلاق شامل مرتد فطری هم میشه. من یرتدد که اختصاص به مرتد ملی که نداره، من یرتدد چه فطریان چه ملیان، ایشون میگه پس خود این آیه هم دلیل میشه بر این که مرتد فطری میتونه توبه کنه. فما ذکره بعض از علما من عدم قبول توبه از مرتد فطری لا بچهله، که این میشیشون میگه بچی نداره. بله حالا یه بحثیه که حالا بعضی ها اینو گفتن، حالا این مشهور فقها همینه میگن، میگن توبه مرتد فطری مقبول نیست به این معناست که این آدم مجازاتهاش از بین نمیره، یعنی توبه کرد مجازات قتلش از بین نمیره، کشته میشه، زنش ازش جدا میشه، اموالش به ورثه میرسه، هرچند اگر توبه کند براش ثمره اخروی داره که اگر توبه کند اعمال صالحی که قبلا انجام داده اونها اثر میکنه. برای همینه مرحوم آقای بروجردی در تعلیقشون اینجا فرمودن دلالتها محل و تأمله، بشه میفهمون دلالت آیه بر این که توبه مرتد فطری مقبوله محل و تأمله. چرا؟ چون آیه ناظر به حبط عمل در آخرت، نهایت مفهوم آیه اینه که اگر این مرتد مرد در حالی که کافر نبود، یعنی در حالی که توبه کرده بود، حبط عمل نمیشه، یعنی اون دنیا ثوابا بهش داده میشه. چه ربطی داره به این که اینور توبهش پذیرفته میشه؟ آقای بروجردی رضوان الله علیه به همین اشکال دارن. بله این از شما ها دیگه، چه حالا شما ها که الان مسلمان های فطری یا مسلمان ملی، چه فهم؟ نه اختصاص به ملی، نه اختصاص به ملی که نداره قطعا، این شامل فطری و ملی هر دو میشه. فقط نهایت اشکالی که هست همینی که عرض کردم، آقای بروجردی هم ظاهرا حالا تیشون نفرمودن چیه بچه اشکالشون، ولی ظاهرا ناظر به اینن که آیه چون ناظر به بحث حبت عمله، حبت عمل مربوط به آخرته، ناظر به قبول توبه است در آخرت. اونی که فقها بحثی ندارن، نمیگن توبه مرتد اصلا اثری نداره، که میگن اثر اخروی داره. بحث اینه توبهش دنیویاً مقبوله یا نه. اونایی که میگن توبه مرتد فطری مقبول نیست، مقصودشون در دنیا مقبول نیست، یعنی مجازاتش از بین نمیره، اون احکامش از بین نمیره. حالا عبارت مرحوم شیخ، ببینید یه تعبیری داره شیخ با دیگران متفاوته، بعد خودش البته توی امین اول این تعبیر رو میگه، بعد میگه عجب حرفی زدیم خیلی قشنگ بود، بعدش خودش شک میکنه توش، خدا رحمت کنه مرحومش. مطلبی مرحوم شیخ داره اینه، میفهمد المرتد اذا حج حجت الاسلام فی حال اسلامهی ثم عاد الی الاسلام، مرتد در حال اسلامش حج انجام داد، بعد مرتد شد، ثم عاد الی الاسلام، بعد دوباره بره حج انجام بده، لم یجب علیه الحج، حج برش واجب نیست. اول اینو میگه ایشون، بعد میگه که و ان قلنا، اگه اینجوری بگیم که آقا نخیر حجش دوباره باید بره انجام بده، چرا؟ لأن اسلامه الاول لم یکن اسلاما عندنا، اصلا این اولش هم مسلمون نبوده، از کجا میگی شما اولش نبوده؟ لأنه لو کان کذلک لما جاز ان یکفر، اگه این یه مسلمون درست حسابی بود که مرتد نمیشد. ببین معلوم از اول خراب بوده وضعش، اصلا از اول کارش اشکال داشته. خب ایشون اینه اینجا میگه که خب حالا که اینطوری شد، پس حجش هم باطل بوده، پس حجش هنوز در ذمه‌شه، حالا که دوباره مسلمون شده باید این دفعه بره حجش رو انجام بده. بعد میاد میگه خب حالا بقیه عباداتش چطور؟ میگه خب اونایی که در حال ارتدادش انجام نداده که یجب علیه القضا، چرا؟ چون میگه این حدیث جب قاعده جب شاملش نمیشه. بعد میاد به بحث بعدی، حالا میگه اگر محرم شد در حال ارتداد بعد دوباره مسلمان شد باید بره احرامش رو از اول انجام بده. بعد میگه اما اگر مسلمان بود و محرم شد و بعد مرتد شد، اون ارتدادش باعث نمیشه احرامش باطل بشه، پس اگه دوباره توبه کرد اون احرامش درسته. یعنی مثلا این آقا تو مسجد شجره مسلمان بود، محرم شد، حرکت کرد به سمت مکه، تو مکه تو اتوبوس با یکی نشسته بود بحث میکرد، یواش یواش نظرش عوض شد، وسط راه این از اسلام برگشت، بعد دوباره رفت جلو نزدیک شد به سمت مکه، تو حالا چه دایی ما که تا اینجا آمدیم به ما حج انجام بدیم اینا، یواش یواش دوباره نظرش برگشت، دوباره مسلمون شد، آیا احرامش درسته؟ ایشون میفهمد بله احرامش درسته، جاز ان یبنی علی لانه لا دلیل علی فساده. اول اینو میگه، بعد میگه الا، نه یه دلیل داریم بر فسادش، مستخرجناه، اونی که ما استخراجش کردیم، فی المسئله المتقدمه، در مسئله قبلی فی قضاء الحج که گفتیم حجش به درد نمیخوره، چرا؟ چون اون اسلام اولش به درد نمیخورد، اگه این اسلامش اسلام درست حسابی بود که از مسجد شجره حرکت میکرد وسط راه کافر نمیشد. این معلومه همون تو مسجد شجره هم ایمان درست حسابی نداشته. فَإِنَّ عَلَى ذَلِكَ التَّعْلِيلِ لَمْ يَنْعَقِدْ اِحْرَامُهُ الْأَوَّلِ اَيْزَنْ. بعد میگه خب اون وقتی گیری پیدا میشه، میگه خب گیرش اینه، اگر اینطوری بگیم آقا این مرتد ما اون اسلام قبلش هم به درد نمیخوره، اعمالی که اون موقع انجام داده اونم به درد نمیخوره، چون اگه اسلامش اسلام درست حسابی بود که کافر نمیشد، حالا که کافر شده معلومه همه از اولش اصلا ایمانش به درد نمیخورد. ایشون میگه خب اگه اینو بگیم از اونوری میشه. اون چیه؟ میگه خب اگه اینطوری بگیم مرتد میشه مثل کافر اصلی، چون دوره اسلامش مثل دوره کفر میشه دیگه. میگه خب اگه بشه کافر اصلی اون وقت حدیث جب پیداش میشه. میاد میگه اصلا هیچ کدوم از اون اعمال قبلی دیگه قضا نداره. بعد اینجا که ایشون میرسه میگه خب و ان قلنا بذلک کان خلاف المعهود عن من المذهب. میگه خب اگه این حرفا رو بزنیم با حرف مذهب جور در نمیاد، یعنی فقهای شیعه و اینا اینجوری نگفتن. بعد میگه خب و فی المسئله نظرون ولا نصر فیها علی المسئله عن الائمه علیهم السلام. میگه بالاخره مسئله اشکال داره، نصری هم از ائمه نرسیده. البته این از موارد عجیبه در فتاوای شیخ که شیخ خودش یه جایی گیر افتاده، قشنگ پیداست که شیخ خودش هم دیگه نمیدونه چی کار کنه، چون معمولا شیخ محکم نظر میده. اینجوری مثل اون یک محشی داره، فکر کنم سیوطی لمعه، یه محشی داره حکیم که یه عده میخونن چه کنم، چون این همیشه اشکال میکنه بعد میمونه خودش توی اشکال، اون آخرش مینویسه چه کنم، بعد میگن چون نقطه نمیذاشته فکر کنم مینویسه حکیم. نمینویسه حکیم. حالا شیخ رضا الله علیه هیچ وقت معمولا به چه کنم نمیفته اینجوری که گیر بیفته یه جایی بگه فی المسئله نظرون و بالاخره نص نداریم و اینجوری بگیم به مذهب جور در نمیاد و همینجوری مونده خودشه. ولی شیخ خودش اینجا مونده، اولش یه حرفی زده گفته خب عجب حرفی هم زدیم مستخرجنا، همچنین خیلی اینجا شیخ آخه به خودش نسبت داده، این خیلی مثلا به نظرش کار مطلب مهمی بوده، جدید بوده، ولی بعد خودش گیر افتاده. بالاخره فقیه دیگه، نمیخواد با به خاطر اینکه نظر خودشه بماسوندش، میخواد بالاخره فتوای که میده حکم دین باشه. حالا این فتوای ایشون البته هیچ کس بهش اعتنا نکرده. شیخ رضوان الله علیه علی رغم اینکه شیخ طائفه است و عجیب تأثیر داره رو فتاوای قبلی، واقعا تأثیر شیخ همیشه عرض کردم تأثیر عجیب و غریبه، ولی بعضی جاها شیخ که زاویه گرفته از فتاوای مشهور بعضی جاها داره. بعد یه دفعه میبینید اصلا بعد شیخ هیچ کس بهش اعتنا نکرده تو این مسئله خاص. مثلا تو بحث زمان نماز مغرب اگر اشتباه نکنم شیخ یه نظر اختصاصی داره، خیلی زمان نماز مغرب رو محدود میدونه، ایشون مزیق میدونه. شیخ خیلی زمان مغرب رو مزیق میدونه، یعنی تقریبا مثلا از اذان مغرب رو فتوای شیخ حد اکثر نیم ساعت وقت داری نماز مغرب بخونی، خیلی زمان مزیق رو مبناییشون. ولی مثلا این از اون فتواییست که بعد از شیخ هیچ کس بهش اعتنا نکرده. بعضی جاها که شیخ یه کمی زاویه گرفته مورد توجه واقع نشده، یعنی همجوری نبوده که هر چی شیخ گفته بعد از او عیناً فقها ها تکرار کنن. حالا اون حرفایی که بعضیا میزنن اونجوری نیست واقعا، یعنی فقها ها یک جریان عمومی فقه بوده که تا اونجایی که شیخ با جریان عمومی فقه بوده اون فتاوا ادامه پیدا کرده. ولی اونجایی که احساس کردن نظر شخصی شیخه و از اون جریان داره فاصله میگیره چیز نشده. این بحث اصلا من ندیدم، حالا شما نگاه کنید این بحثی که شیخ اینجا کرده هیچ فقیهی بعد از شیخ نگفته، با اینکه معمولا همه فقهای بعد از شیخ به حرفای شیخ اشاره میکنه، این اصلا هیچ کس نگفته، نشنیده گرفتن اصلا که شیخ چم چه حرفی رو زده. های شیخ های حرف هم خیلی حرف ببخشید بدون مبناییست، چون که ما در فقه تابع ظاهریم. این آقا اون موقع مسلمان بوده، همه احکام مسلمان ها رو داشته. حالا این که این واقعا اسلامش چقدر محکم بوده، اگر محکم بود مرتد نمی شد، این حرفا که نیست. یکی ممکنه خیلی هم اسلامش اسلام محکمی باشه ولی بالاخره یه ضربه بهش بخوره لغ بشه، این که دلیل نمیشه که. بالاخره ما نمیتونیم بگیم حالا هر کی که بعد مرتد شد معلوم میشه از اول اسلامش به در نمیخورد، اینه که نمیتونیم بگیم. غیر از اینکه حالا از در فقهی هم معیار ما ظاهره دیگه، حالا ما که به اون ته قلب طرف در احکام فقهی کاری نداریم که این مسلمون بوده، احکام مسلمون رو داشته، رفته حجش هم انجام داده، حجش هم درسته، دیگه اون حجش اعاده نیاز نداره. هم باقی مونده. البته من قرار بود امروز یه چیزی رو بگم، گفتم فردا فقط اینو میگم، دیروز گفتم، ولی بعد دیدم اینا رو نگم حیفه، اینا رو میخواستم نگم چون اینا رو اسلایداشو دیروزم آماده کرده بودم، ولی دیدم حیفه. اون نکته‌ای که میخواستم بگم این بود که مشهور گفتن حدیث جب شامل مرتد نمیشه الا مرحوم آقای شاهرودی، اسد محمود شاهرودی رضوان الله علیه، که ایشون یه ادعای مطرح کرده که حدیث جب شامل مرتد هم میشه. که حالا این باز بحثش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.